رانندگان تاکسی های رسمی از ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک تا افزایش ناگهانی تاکسی های اینترنتی، همه و همه باعث شده این موضوع به یک چالش جدی شهری تبدیل بشه که حالا دوست داریم که با میهمان تلفنی امشب صحبت کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق داره میفته.
خب یه پیامکی داشتیم چندی پیش که یک شهروند تهرانی نوشته بودن که تاکسی های اینترنتی با جذب تاکسی های
پلاک شهرستان
بله منجر به شلوغ تهران شدن، بخش از آلودگی تهران برمیگرده به تردد تاکسی های پلاک شهرستان،
در واقع به خاطر دور زدن طرح زوج و فرده.
بله این یه ترفندی است که برای دور زدن طرح زوج و فرد داره اعمال میشه و برای همینه که ما حتی در روزهایی که طرح زوج و فرد اعمال میشه شاهد شلوغی شهر تهران هستیم.
بله باید ببینیم پلیس چیکار کرده برای
بله. ما خب در این بخش خب گفتگوی شما رو هم با یکی از مسئولان پلیس راهور تهران خواهیم شنید بله. و هم یکی از اعضای شورای شهر تهران. پیش از اینکه گفتگوی شما آغاز بشه یک بخشی رو میشنویم برمیگردیم.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
پلاک شهرستان رو تصمیم ما گرفتیم، منتها این تصمیم مورد اعتراض واقع شد و اعلام کردن که این صلاح نیست که ما الان این کار رو بکنیم. حالت خاطرتون هست، منم توضیح دادم که یک خلط مبحثی صورت پذیرفت. ما نگفتیم اتومبیل‌های شهرستان به تهران نیان، گفتیم که این چند درصدی که ما به عنوان محدوده ممنوعه طرح ترافیک شهر تهران گذاشتیم نیان، اگه میخوان بیان یه مقداری بیشتر از دیگران بپردازند، اونم برای حالا چند روز اجازه دارم بیان، نه اینکه بیشتر. در نقاط دیگر شهر که ترددشون هست مثل شهرهای دیگه، خب این موضوع رو مشهد هم داره، یعنی اونجا هم کسی میخواد وارد، البته شاید همه ایام نداشته باشه، در مواقع خاص وارد و محدوده ممنوعه بشه بهش اجازه نمیدن. حالا بلاک هر شهری رو داشته باشه فرق رو میکنه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بله صحبت‌های آقای مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران رو شنیدیم. صحبت‌های ایشون اگه خاطرتون باشه در ابتدای پاییز امسال بله خیلی پررنگ شد، اظهار نظر کرده بودند در شورای شهر تهران که رانندگان تاکسی با پلاک شهرستان نمیتونن در تهران کار کنن، قانونن چنین اجازه ای نباید داشته باشند. خب امشب بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و قراره که دعوت کنیم از مهندس جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. آقای شهابی نژاد بفرمایید.
بله ارتباطمون برقرار
بله،
شده.
بله آقای مهندس بله آماده هستم بفرمایید.
آقای مهندس تشکری هاشمی سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
متشکرم، بنده هم خدمت شما سرکار خانم شهبازی و
سلام عرض می‌کنم. شنوندگان
محترم برنامه شما عرض سلام و شب بخیر.
زنده باشید. متشکرم از شما. آقای مهندس خب صحبت‌های آقای چمران رو هم شنیدیم در برنامه و در واقع گلایه‌ای دارن از در واقع ممنوعیت تردد تاکسی‌های پلاک شهرستان به تهران. ابتدا بفرمایید که چرا تعداد تاکسی‌های پلاک شهرستان در تهران تا این حد زیاد شده؟ آیا این نشانه کمبود تاکسی رسمی در شهره که این اتفاق افتاده؟
متشکرم. من تصورم بر این اون موضوعی که جناب آقای مهندس چمران در مورد تاکید داشتن، خودروهای تاکسی برخط یا خودروهای شخصی برخط هستن که کار مسافربری رو در داخل شهر تهران انجام میدن.
بله.
تاکسی های پلاک که تاکسی های زردرنگ که به طور مشخص شغلشون رانندگی تاکسی هست، هر کدوم در میدونن طبق ضوابط در شهر خودشون میتونن فقط فعالیت کنن.
خب اونا محدودیت تردد هم دارن دیگه، تاکسی رسمی هم. بله
اینا حتی از محدوده شهر خودشون بخواد خارج بشن بایستی با مجوز سازمان تاکسیرانی شهر خودشون باشه. اما ما این شهر داریم یه فاصله با تهران نزدیکه، خب اینم هماهنگی بین شهرداری تهران، سازمان تاکسیرانی و سازمان‌های تاکسیرانی و شهرداری‌های اون شهرهای مبدأ هست که با هم توافق می‌کنن این تاکسی‌ها میتونن از شهر خودشون بیان به تهران مسافرشون در نقاطی که تعیین شده پیاده و سوار بکنن. ما با اینا مشکلی نداریم و در واقع نظر جناب آقای منوچندران هم متوجه این گروه از تاکسی‌ها نبود. اون چیزی که مورد ایراد قرار گرفت مسافربرهای شخصی هستن که در سطح شهر به صورت غیرقانونی و یا در قالب شرکت های تاکسی برخط فعالیت میکنن که اینا به سبب اینکه در واقع با پلاک شهرستان بدون رعایت ضوابط و مقررات سازمان تاکسیرانی وارد محدوده مرکزی شهر میشن و به طور کلی اون آشفتگی، بی‌نظمی و در واقع تأثیرات منفی که بر امنیت مسافر داره رو خب ما شاهدش هستیم و این مورد ایراد قرار گرفت.
نظارتی روی موضوع نیست در حال اون تاکسی های برخط هم که شما میفرمایید در واقع باید زیر نظر سازمان تاکسیرانی فعالیت کنن، درسته؟
متاسفانه مرجع صدور مجوز شرکت های تاکسی برخط و همینطور نظام نرخ‌گذاری و بسیاری از موضوعات دیگه تحت نظر شهرداری ها از جمله شهرداری تهران نیست و حتی در بحث نظارت هم که طبق مصوبات در واقع دو وزیر مربوطه برای سازمان های تاکسیرانی شهرها تعریف شده، اون هم به شکل مناسبی به مرحله اجرا در نمیاد.
اون نظارت به چه صورته روی تاکسی های برخط؟
در حال حاضر من میتونم بگم توسط شهرداری ها و سازمان تاکسیرانی حداقل در تهران با اطمینان میگن که هیچ ابزار نظارتی وجود نداره.
خب پس و دلیل اصلی میتونه همین موضوع باشه دیگه آقای مهندس، درست میگم؟
بخشش همینه دیگه. به هر شکل این شرکت ها از اونجا که مجوزهای خودشون از مراجع دیگه دریافت میکنن، خب طبیعتا در چارچوب ضوابطی که در اتحادیه ها و اصناف خودشون هست در واقع عمل میکنن و شهرداری ها توی بحث نظارتی اینکه آیا راننده صلاحیت لازم رو داره، خودرو استانداردهای لازم رو داره یا نداره،
یک
گزاری ها به طور دقیق اجرا میشه یا نمیشه، اینا از جمله موضوعاتی هست که بایستی سازمان های تاکسیرانی نظارت کنن و این کار الان به شکل صحیح خودش متاسفانه انجام نمیشه. همجور ترس کردن
آیا طرحی در واقع صورت گرفته یا برنامه‌ای هست برای این موضوع که یک نظارت بیشتری باشه، یک همکاری در واقع با شهرداری و سازمان تاکسیرانی باشه روی این موضوع در واقع تاکسی های برخط که هم نظارت باشه؟ چون الان با این اتفاقی که شما گفتید خب یه خورده به لحاظ امنیتی هم من فکر میکنم مشکل برمیخوره شرایط تاکسی های برخط وقتی که نظارتی روی اونها نیست به دلیل در واقع عمل کردشون. خب این خیلی چیز جالبی نیست به نظرم، درست میگم؟
حتما همینطوره. ببینید خانواده ها وقتی یک تاکسی رو در اختیار میگیرن برای اینکه از یک مبدأ تا مقصدی برن، انتظار دارن که هم راننده رعایت همه اون ضوابط و مقررات بکنه، هم صلاحیت های لازم رو داشته باشه، خودروش اون شرایط لازم رو داشته باشه.
بله.
این اطمینان رو مردم از یک تاکسی، چه تاکسی برخط چه تاکسی های سنتی که امروز در شهرهای ما هستن، مردم دارن. اون که در واقع جای اون خالی هست اینه که خب حالا اگر تخلفی مردم مشاهده کردن، اگر ایرادی رو دیدن، چطوری میتونن پیگیر بشن؟ تا مادامی که این دسترسی برای شهرداری ها فراهم نشه، متاسفانه باید بگم این کار هم بر زمین میمونه. مخاطباتی رو داشتیم، پیگیری های از طریق وزارت کشور شده. امیدوار هستم انشاءالله یک مدل اجرایی و قابل اطمینان رو در اختیار شهرداری ها بگذارن تا این ابهام و ایراد رفع بشه. البته خوشبختانه در وزارت کشور مخالفتی با بحث نظارت شهرداری ها ندارن، اما بایستی سازوکارهای این موضوع فراهم بشه. این سازوکارها در حال حاضر ضعیفه، یا بهتره بگم که در واقع اونطوری که باید شاید عملیاتی نیست و عملا بحث نظارت در ابعادی که عرض کردم محقق نمیشه.
با توجه به اینکه خب این روزها همه از تاکسی های برخط استفاده میکنه، یه چیز به نظرم عرف شده در جامعه و خیلی کمتر پیش میاد دیگه، مثل قدیم زنگ بزنم به تاکسی تلفنی. و به نظرم خیلی موضوع مهمیه، باید روی این موضوع خیلی اهمیت ویژه‌ای رو قائل بشن مسئولین و نظارت بیشتر روی این موضوع در نظر بگیرن. یک سوالی که هست اینه که مردم میگن که حالا اگر که فردا این ممنوعیت حالا اعمال شد، نظارت صورت گرفت و جلوی این رانندگان شهرستانی گرفته بشه و نیان در شهر تهران، آیا تاکسی هایی که در تهران هست در واقع ناوگان حمل و نقل واقعا جوابگوی مسافران هست؟
ببینیم، ما اصلا هدفمون این نیست که دیگران نتونن در شهر تهران کار کنن. ممکنه گذی بیان و مایل باشن در تهران کار کنن، اما بر اساس یک سری مجوزها، نظارت‌های لازم و کنترل‌هایی که باید صورت بگیره. ما اگر میگیم پلاک‌های شهرستان، منظور پلاک‌هایی هستن که تحت کنترل کلا مدیریت شهری هستن و حتی بعضا تاکسی بر خط هم نیستن. یک مثلا محدوده در کنار یک منطقه می‌بینید که 20 تا 30 تا 50 تا ماشین شخصی با پلاک یک استان خاص، یک شهرستان خاص مشغول فعالیت هستند و اینا هیچ نظارت و کنترلی برشون وجود نداره. در واقع ما میخواییم این موارد رو به گونه ای تنظیم بشه که با گرفتن مجوز، با گرفتن در واقع اون صلاحیت های لازم راننده و خودرو، خب اینا بتونن فعالیت بکنن. ما ممانعتی بر فعالیت رو نخواهیم داشت، الا اینکه بخواد به صورت در واقع بدون کنترل، بدون نظارت و به صورت خودسر بخواد در یک گوشه شروع به فعالیت کنن، قطعا این واجد ایراد هست. بنابراین اگر ما صحبت میکنیم که پلاک‌های شهرستان، هدفمون این نیست که یک عده حالا رزق و روزیشون، چه می‌دونم فعالیتشون، شغلشون این شده رو ما بخوایم ازشون سلب بکنیم. حتما با رعایت مقررات و ضوابط میتونن
و اون نظارت در واقع
بله و این دلنگرانی ها مرتفع بشه. شما دیدید متأسفانه به خاطر اتفاقات بدی میفته و باعث نگرانی جامعه میشه، تو صدر خبرها میبینید که اوقات که یک اتفاق ناگواری که پیش میاد همه میگن خب چرا؟ خب این چراها رو ما باید در نبود اون سازوکارهای نظارتی ببینیم.
بله، حالا ما امشب دوست داشتیم که با در واقع عزیزان در تاکسی رانی هم صحبت کنیم، اما جالب بود که شنیدیم که گفتن این موضوع اصلا به ما مربوط نیست.
خب من نمیدونم با چه کسی صحبت شده، ولی حتما مدیران مربوطه میدونن که جزء وظایفشون هست، جزء مطالبات ما هست شهرداری تهران و همینطور سازمان تاکسی رانی هست که باید اونا این تلاش رو بکنن. شورای اسلامی شهر
بله،
تهران
کاملا هدف ما هم همین بود که لااقل طرحی پیشنهادی اگر دارن در این خصوص مطرح کنن. و جالب بود که شنیدیم گفتن این موضوع به ما مربوطه. آقای
زندی نامی بودن، معاون رسانه‌ای سازمان تاکسی رانی.
بله، این صحبت
حالا حتما من تذکر میدم به دوستانم در سازمان تاکسی رانی که هم موظفن با رسانه ملی همکاری لازم داشته باشن، هم جزء وظایف ذاتیشون هست. حالا اگر دستگاه ها همکاری نمی کنن، اگر یک ناهماهنگی بین دستگاهی وجود داره، این رافع مسئولیت های ما نیست. همونطور که تو الان بارها مطرح کردیم، پیگیری کردیم، مکاتبات کردیم، بله. بعد از این هم باید این کارا رو دنبال بکنیم تا این خلایی که به وجود اومده انشالله مرتفع بشه.
سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. متشکرم.
شما متشکرم بابت اینکه به این مسئله مهم ورود پیدا کردید. امیدوارم همه دستگاه مسئول در این مسیر کمک بکنن تا اشکالات
مرتفع بشه. سپاسگزارم از شما آقای مهندس، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر.
بعد دعوت کنیم از جناب سرهنگ فیروز کشی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ.
جناب سرهنگ سلام، شب شما بخیر.
از سلام و ادب احترام دارم خدمت شما. من فقط خانم شهبازی رو میشناسم، شما رو
مجدد من شهابی نجات هستم.
سلام و ادب دارم خدمت شما همچنین، خدا قوت در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سرهنگ، موضوع در واقع درباره تردد، ممنوعیت تردد تاکسی های پلاک شهرستان به تهران هست، موضوعی که در واقع در شورای شهر تهران هم مطرح شده و الان هم با جناب آقای مهندس تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران که صحبت میکردیم، متاسفانه با خبر شدیم که نظارت آنچنانی روی این موضوع نیست. میخوام بدونم که پلیس در واقع بر چه اساس تصمیم گرفته تردد تاکسی های پلاک شهرستان رو محدود کنه؟ آیا بررسی میدانی نشون داده که این تاکسی ها سهم قابل توجهی در ترافیک دارن یا موضوع دیگری رو مد نظر قرار دادن؟
بله، خب خدمت شما عرض کنم که ببینید، تاکسی های پلاک ت کلن مربوط به هر شهرستان و استان خودشون هستن. اینا یه آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی دارن که سازمان تاکسیرانی هر استان
بله.
و هر شهرستانی موظف به رسیدگی و نظارت بر تاکسی‌های شمارش شده شهرستان خودشون هستن. ببینید مثلا در شهر تهران
بله.
ما سازمانی به اسم سازمان تاکسیرانی نظارت بر رفتار و حرکات رانندگان تاکسی و تاکسیرانی. این سازمان تاکسیرانی خب وظیفه داره که خب بر اساس آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی خودشون
بله.
با وسایل نقلیه که در اختیار خودشون هست میباید اقدامات لازم و قانونی رو انجام بدن. این خودرو که مثلا مربوط به شهر تهران هست یا ایران 11 هستن یا ایران 22 هستن یا ایران 33 هستن، این پلاک ها غالبا نباید از شهر برن بیرون، یه محدوده ای براشون تعریف شده. مثلا شما مثلا تو شهر تهران اگر بخواد حاشیه شهر تهران بره میگه بله تابلو زده آخرین محل تردد وسایل نقلیه عمومی در اون شهری، یعنی تاکسی میخواد عذرخواهی میکنم از شما
بله.
اگر میخواد از شهر بره بیرون بر اساس اون مواد آیین‌نامه اجرایی خودشون میبایستی درخواست مرخصی بکنن و پس از اینکه درخواست مرخصی کردن برگه‌ای که پر کردن حالا 10 روز 5 روز میتونن از شهر برن بیرون و نهایت ظرف مدت 1 ماه مجوز خروج از شهر و استان خودشو داره، یعنی بر اساس مجوزی که درخواست میکنن. ممکنه بعضی از این عزیزان خب ممکن الان صدای بنده حقیر و شما رو دارن میشنون
بله.
و اول از اونجا دارم همه این عزیزان به این ناوگان حمل و نقل عمومی مخصوصا در شهر تهران
بله.
خسته نباشید
عزیز میکنم
که
بله.
واقعا و جانانه دارن زحمت میکشن، خدا قوت عرض میکنم به این عزیزان. خب یه تعدادی هم اگر قصد دارن که با خانوادهشون برن، مثلا برن مشهد پابوس امام رضا میخوان برن، میخوان زیارت برن شاهچراغ میخوان برن، یا کلا میخوان برن شهرستانهای که زادگاه خودشون، اینا قانونا میبایستی درخواست مرخصی کنن و بعد اینکه درخواست مرخصی کردن از شهر خارج میشن. ولی در رابطه با شهر تهران خودرویی که بفرمایید سوال میکنم.
بله خواهش میکنم بفرمایید. من
خودرویی که تر در پی پاسخ سوال شما
بله.
که فرمودید تاکسی که از شهرهای دیگه وارد تهران میشد، ببینید پلیس هم برخورد میکنه. خودرویی که شهر پلاک شهرستان باشن و تاکسی باشن، یعنی حروف ت داشته باشه و پلاک شهرستان باشن، همکاران بنده به محض رویت قطعاً پروانه تاکسیانشو میخواد ازش و مجوز فعالیتشو و همچنین که چون در مجوز فعالیتش تعریف شده
بله.
کدوم شهر و در مربوط به کدوم استان میتونه فعالیت داشته باشه و اگر مرخصی نداشته باشه، یعنی برگه مرخصی نداشته باشه، همکاران ما اعمال قانون میکنه. ولی اگر برگه خروج از شهرستان خودش داشته باشه، ایشون نباید بیا تو شهر مسافر کشی کنه. اصلا اگر بیمارستانی کار داشت، خونه فامیلی میخواست بره، دیداری داشت یا کار اداری ممکن داشته باشه، ارگان دولتی که در پایتخت هستن میتونن تشریف بیارن و برای این منظور. ولی اگر قرار باشه که نسبت به حمل و نقل مسافر این دسته از تاکسی ها اقدام کنن، قطعی از این با همکاران بنده مواجه خواهند شد و برخورد میکنن.
چه برخوردی میشه؟ توقیف میشه؟
اعمال قانون. طبق قانون ما لازم اعمال قانون کنیم دیگه.
حالا ما با آقای مهندس تشکری هاشمی که صحبت کردیم، ایشون گفتن که در واقع تاکسی های رسمی به همین شکلی که شما توضیح دادید فعالیت دارن و در واقع فعالیتی به اون صورت تاکسی های زرد در تهران به صورت غیر مجاز فعالیت ندارن که حالا مثلا با تاکسی های
بله ما غالبا کمتر شاهد تخلف این دست عزیزان هستیم. البته این نکته رو عرض کنم که هر از گاهی دوستان از ما درخواست پلیس میکنن
بله.
و همکاران ما ملبس به لباس فرم سازمانی خودمون
بله.
با دست افزاری که دارن و با بچه های بازرسی خودشون در بعضی از این پایانه ها که به صورت غیر مجاز در حال حمل و نقل مسافر هستن و یا کسانی که ممکنه پروانه نداشته باشن، برچسبای کرایه و تاکسیانی و قانونی، اون چیزی که در آیین‌نامه اجرایی خودشون تعریف شده اگر نداشته باشن، خب برخورد لازم میشه، اعمال قانون میشه.
اعمال قانون
میشه. من وسط صحبتتون پریدم.
خواهش میکنم. جناب سرهنگ، میخوام ببینم که نظارت بر در واقع تاکسی های برخط به چه صورت، پلیس چه برنامه‌ای داره برای نظارت بر تاکسی های برخط که این روزها خیلی ها دارن استفاده میکنن و یه جوری که در جامعه
من اول عرض کنم تاکسی هایی که پلاکتی هستن در سطح شهر تهران در حال انجام وظیفه هستن و زحمت میکشن، این عزیزان به هیچ وجه طبق قانون حق ندارن بخوام برن در این تاکسی های اینترنتی فعالیت کنن. اینا
اما این اتفاق داره میفته.
وظیفه حمل و نقل شهروندان رو از ما ببینید، بعضی از این تاکسی ها براشون مبدا مقصد تعیین شده، از مبدا مشخص حرکت میکنه و به مقصد مشخص با یه نرخ کرایه مشخص.
بله،
این از اون خط خودش نباید خارج بشه. ولی بعضی از این تاکسی ها به صورت گردشی یا به اصطلاح چرخشی هم بهش میگن که خب محدودیت ندارن، سر تا سر شهر تهران میتونن فعالیت کنن و نسبت به حمل و نقل مسافر و شهروندان عزیزمون اقدام کنن. ولی اگر این دست از عزیزان اقدام کنن نسبت به عضو بشن در تاکسی های اینترنتی، حالا من اسم نمیخوام ببرم که خدای نکرده تبلیغ بشه برای شرکت خاص، قطعا خلاف از آیین نامه خودشون انجام میدن و بیباسی طبق مقررات و بر اساس چارچوب قوارهی که براشون تعریف شده بازرساشون باشون برخورد کنن. خب مشخصه تایمی که حرکت میکنن در سطح شهر مشخصه. نباید انجام بدن. اون سوالی کم که جناب علی فرمودی در رابطه با تاکسی اینترنتی، ببینید تاکسی های اینترنتی قانونا زیر مجموعه تاکسی رانی نیستن. اینا چون فعالیتشون یه فعالیت های نوظهور دیگه، یه چندین ساله که به وجود اومده و به صورت برخط در حال حمل و نقل مسافر هستن، تابع ببینید اینا اولشون تابع قوانین حمل و نقل باید باشن. یعنی اگر خدای نکرده اگر مسافر هم کنن و بیمه شون بیمه حمل و نقل مسافر بری نباشه اگر مشکلی براشون به وجود بیاد، تصادف کنن یا اگر سرنشینیشون قطعی یقین به مشکل برخورد خواهند کرد.
بعد امیدواریم که حالا یک نظارت کلی بر این موضوع باشه. و
ببین نظارت اینا که خب به پلیس ارتباط مستقیمی پیدا نمی کنن. ببینید اینها
بیشتر مربوط به همون بحث تاکسیرانی و در واقع کمیسیونه.
اینا شرکت های تاکسیرانی هستن، شرکت های تاکسیرانی قواعد و قواره خاص خودشون رو دارن. خب ببینید پلیس به عنوان مجری میبایستی با وسایل نقلیه که خارج از قواره قانون دارن کار میکنن. خب این ما با مسئولان بعضی از این شرکت های تاکسیرانی که ارتباط گرفتیم، اینا یه حرفای خاص خودشون رو میزنن. مثلا ما بهشون گفتیم که آیا این راننده که میاد اونجا شما دارید الان مثلا تو فلان خیابون، مثلا تو خیابون انقلاب من دیدم در بعضی مقاطع که پرلوگایی که وجود داره وای میستن، یه بنر هم گذاشتن پشت ماشینا میگه آقا ثبت نام راننده مثلا فلان تاکسی اینترنتی.
کاملا درسته. بله
خب شما دارید این کارو میکنید، تابعه جوابتی هستید.
کاملا درسته.
این راننده‌ای که الان میخواد بیاد اینجا، خانواده بله. من خانواده شما، خانواده دیگران جا به جا کنه،
بسیار عالی،
تابع قوانینی باشه دیگه. اینا نیاز
است
که باید کنترل
بشه. ان شاء الله. متشکرم از شما جناب سرهنگ. با توجه به محدودیت زمانی با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما برای گفتگو پذیرفتید.
شب
شما
بخیر.
خدا نگهدار.
بیست و پنج و دو دقیقه است و اما سومین موضوع امشب روی خط خبر، عملکرد اپراتورها در ارائه خدمات اینترنتی به مشتریان. کارشناس ما آقای محمد رستمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. آقای رستمی گرامی سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزاریم. خب در این چند دقیقه باقی مانده از برنامه روی خط خبر میخوام به یکی از مشکلاتی که در حال حاضر خیلی از مردم در کشورمون باهاش مواجه هستن با شما صحبت کنیم و این مطالبه و درخواست رو از شما داشته باشیم که به این موضوع در کمیسیون‌های مربوطه رسیدگی کنید. فارغ از کم فروشی اپراتورها که سالهاست راجع بهش صحبت میشه و اپراتورها زیر بار نمیرن و اون رو تکذیب میکنن، مسئله دیگری پیش اومده. ببینید حالا به افرادی که با یک شرکت اینترنتی قرارداد می‌بندن و از اینترنت خانگی استفاده می‌کنن، ولی خب یک قراردادهایی رو می‌بندن، قراردادهای یک ساله، و بر اساس اون قرارداد یک ساله خب یک حجم ترافیک هم خریداری میشه، ولی دیده شده و شنیده شده که هنوز به زمان موعد اتمام قرارداد نرسیده، 4 5 یا حتی 6 تا یک هفته زودتر اینترنت قطع میشه، سرویس از مدار خارج میشه، خدمات از مدار خارج میشه و حتی حجم اینترنت باقی مانده هم صفر میشه. چه بسا دیده شده که طرف 1000 گیگ خریداری کرده، فقط 200 گیگ استفاده کرده و اون 800 گیگ با فرارسیدن قرارداد مربوطه صفر میشه، یعنی اپراتور براش نگهداری نمیکنه. آقای مهندس رستمی، این موضوع که خدمت شما شرح دادم آیا قابل رسیدگی و پیگیری در مجلس شورای اسلامی هست؟
خب نگاه کنید، من یک مقداری موضوع رو بازتر کنم.
بفهمید.
ما جلساتی رو چون میدونید دیگه، بحثای مخابرات جزء موضوعاتی هست که کمیسیون اصلیش کمیسیون صنایع و معادن هست و مسئولیتش با کمیسیونی که بنده هم عضو اونجا هستم و سخنگوی این کمیسیون هستم. موضوعات مختلفی در حوزه بحث‌های ارتباطات وزارت ارتباطات ما داشتیم و مخصوصا موضوع اپراتورها و همین کاستی‌هایی که در حوزه اینترنت و خدمات رسانی که باید انجام بدن شکایاتی داشتیم که ما جلساتی رو با وزیر محترم برگزار کردیم و حتی دعوت کردیم و مدیران این مجموعه هایی که به هر شکلی دارن خدمت رسانی میکنن رو در این حوزه دعوت کردیم و مشکلات مردم رو منتقل کردیم.
ولی ما نتونستیم برای برنامه امشب از این عزیزان دعوت کنیم، یعنی دعوت کردیم و قبول نکردن.
حالا بنده خب به عنوان نماینده مردم این وظیفه به عهده ما هست که بالاخره ما صدای مردم باشیم و خواسته های مردم رو مطالبه بکنیم از دستگاه اجرایی. این کار رو هم انجام دادیم، در کمیسیون صنایع هم این عزیزان رو دعوت کردیم و جلسات مفصلی هم در این خصوص داشتیم. حالا رو بحث اینترنت و زیرساخت هایی که وجود داره، خب متاسفانه در گذشته ما تقریبا میشه گفت که بودجه خوبی این شرکت ها داشتن و زیرساخت های خودشون رو تقویت کردن. محصل جلسات رو من دارم خدمت شما عرض میکنم، ولی متاسفانه در این سالهای اخیر به دلیل تأمین نشدن منابع مالیشون اینا زیرساختاشون متاسفانه متناسب با روز رشد نکرده. یعنی
اون هزینه ها رو از مشتری به هر حال اینا به دست میارن دیگه.
البته ادعای این اپراتورها اینه که هزینه دریافتی بسیار پایین تر از اون مبلغ و نرمی هست که بتونن سرمایه گذاری بکنن.
درخواست یک تعرفه 75% رو داده بودن که خوشبختانه دولت با 20% موافقت کرده.
منظورم به اینه که دلایلی هم که میارن میگن که ما به دلیل تأمین نشدن منابع مالی نمیتونیم زیرساختامون رو تقویت کنیم و خدمت رسانیمون هم با توجه به گسترده شدن استفاده مثلا از اینترنت، با توجه به اینکه پهنای باند بالاخره محدودیتی وجود داره، این باعث شده که ما نتونیم خدمت رسانی خوب و مطلوبی رو به مردم داشته باشیم.
بله اینو که واقعیت گفتن، درست گفتن، همین طور هست.
و از همین جهت هم از ما خواستن که بالاخره ما مثلا در حوزه تأمین مالی یعنی مجلس کمکشون کنه. البته این یک واقعیتیه که باید بشینیم روش فکر کنیم. نگاه کنید، من یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم. ما تو دههای گذشته مثلا فرض بفرمایید که 2 دهه قبل تصمیم گرفته شد که بهای برق در کشور افزایش پیدا نکنه، ثابت بمونه، و بعد سرمایه گذاری در حوزه برق خب انجام نشد. نتیجهش این ناترازیه که الان ما داریم مشاهده میکنیم. همین جلساتی که ما برگزار کردیم به این موضوع هم اشاره شد که اگر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت این اپراتورها انجام نشه، چه بسا ما در آینده خدای نخواسته مثلا ناترازی
اینترنتی هم داشته باشیم. پس از مجلس درخواست کمک و همینطور بودجه کردن. خب چجوری میخواین این کارو براشون انجام بدین؟ یعنی ردیفی چیزی بودجه مشخصه؟
اینه که هزینه ها افزایش پیدا بکنه. خب مجلس هم بالاخره با توجه به اینکه گرانی هایی که داره به وجود میاد، مجلس داره مقاومت میکنه در همه زمینه های
در واقع میخواستن از جیب مشتری تامین بشه.
نگاه کنید، در هر زمینه ای که الان داره گرانی ایجاد میشه و مردم داره فشار میاره، این دو مجلس تا جایی که امکان داره، هم تو بحث های مواد غذایی هم تو بحث هایی که الان داریم صحبت میکنیم، مجلس نظرش اینه که گرانی ایجاد نشه، چون بالاخره فشار به اقشار مختلف جامعه میاد. بالاخره نگاه کنید، تأمین منابع مالی یک وجهش دریافت وجه از مشتریان هست. از کانالهای دیگه هم میشه تأمین مالی انجام داد که باید به نظر من راهکارهاش رو خود دستگاه‌های اجرایی دنبال بکنن. مجلس هم کمکشون هست که بتونن منابع مالی جدید رو پیدا بکنن. منابع جدید خب موضوعات متعددی وجود داره، یعنی هر خدمت شما اپراتوری میتونه سرمایه گذار رو پیدا بکنه و میتونه سرمایه جدیدی رو جذب کنه و خدمت رسانی خودش رو توسعه بده. یکی از اون راه ها افزایش تعرفه هست که حالا مجلس هم تا جایی که ممکن هست روی این قضیه مقاومت کرده.
بله.
اما در خصوص سوال شما که بحث کم فروشی و یا خدای نخواسته بالاخره این ضرر و زیانی هست که به مردم وارد میشه، ما تو جلساتی که داشتیم به این شکل، یعنی موضوعات خاص این مدلی رو گزارش نشده بود. اگر گزارش بشه موضوعات خاصی در این زمینه وجود داشته باشه، قطعا ما اینا رو پیگیری میکنیم و در جلساتی که داریم اگر مثلا مصداقی هم وجود داشته باشه حتی مصداقش رو هم بله. در جلسه طرح میکنیم و پیگیر حقوق.
خب وقتی از رادیو آقای رستمی مطرح میشه، یعنی این